تنها مخلوقی که در آفرینش مستقیم از سیب بهشتی آمد در صلب پدرش فقط فاطمه زهرا سلام الله علیها.
بانوی از بهشت،
حضرت زهرا سلام الله علیها از این عالم خاکی نبود، ملکوتی بود، قدسی بود. لذاست که هیچ کس نمیدونه بدن حضرت زهرا سلام الله علیها چی شد. ندانست کسی و نباید بداند کسی.
هر گذران جدید اگر هر کجا توی، یعنی که ابتدا توی و انتها توی.
من از شما بپرسم، شما از هر کی دلت میخواد برو بپرس. این فاطمه رو کی میتونه بشناسه؟ کی میتونه دربارش حرف بزنه؟
دم تو خدا تجلی هر روز میکنن، آینه تمام نمای خدا توی.
هیچ کس نمیتواند به کنه معرفت این خانواده حضرات ائمه معصومین اهل البیت برسه.
هیچ کس نمیتونه شأنی از شؤونات اهل بیت علیهم السلام رو درک بکنه.
هر کیم ادعا کنه من اینها رو شناختم از روی جهل و بی‌معرفتیشه.
اما از خدا باید بخوایم در حد وسعمون معرفت رو روزیمون کنه.
از دعاهای همیشگی ما باید طلب معرفت باشه.
به ما فرمودن در دوران غیبت از خدا معرفت بخواید.
اللهم عرفنی نفسم.
تا آخر الزمان یکی از راه‌های نجات دعای معرفت.
اللهم عرفنی رسولم.
که اگر امام زمانت رو نشناسی دین نداری. در دعاهای دوران غیبت اومده اللهم عرفنی حجتک.
اللهم عرفنی حجتک.
معرفت معرفت، خدایا حجتت را، ولیت را، امام زمان را به من معرفی کن، بشناسمش.
اللهم لا تمتنی میتتن جاهلیه.
خدایا امامم رو به من بشناسون، حجتت رو به من بشناسون، که اگر حجت تو رو نشناسم از دینم گمراهم، بی دینم.
هر روز تو نمازها میگیم آخر سوره حمد وللظالین، به وللظالین سوره حمد که رسیدی بدون ذلل تو اندینی. اگر امام زمان رو نشناختی اون وللظالین محقق میشه.
اللهم عرفنی حجته.
خدایا امامم را به من بشناسون.
اللهم عرفنی حجته.
که اگر معرفت امام نداشته باشم بی دینم.
اللهم عرفنی حجته. فإنک إن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی.
خدای من، ما به تو از اینها شکوه میبریم، محرومیت نعمت حضور پیامبرمان، غیبت و پنهانی امام و سرپرستمان و بسیاری دشمنان و کمبود یاران و چیرگی روزگاران. خداوندا بر محمد و آل او درود فرست و ما را در این سختی ها یاری کن. با گشایشی شتابان، زدودن هر سختی و زیان، پیروزی درخشان و پیشوایی راستین و رحمت و عافیتی فراگیر و پوشان. خدایا به مهربانیت خواسته های من را برآور ای مهربان ترین.
اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا صلواتک علیه و آله و غیبت ولینا و کثرت عدونا و قلت عددنا. و شدت الفتن بنا و تظاهر الزمان علینا فصل علی محمد و آله و اعنا علی ذالک بفتح منک تعجله و بضر تکشفه و نصر تعزه و سلطان حق تظهره و رحمت منک تجللناها و عافیت منک تلبسناها برحمتک یا ارحم الراحمین.
دعای ما در آن پیشگاه بلند هدیه کوچکی است به حضور راد مردی بزرگ و این نشانه نیاز ماست به بخشش آن اقیانوس رحمت و شیوه بندگی است به ساحت مولای زمین و زمان.
یاد یاسبی نشان ارادتنامه ایست از تبار عاشقان بر مدار ادب و تقدیم به پیشگاه خداوندگار ادب و قبلگاه اهل انتظار. آن تک سوار وادی صبر، آن یگانه دوران و آن خود به انتظار نشسته ای که محتاج دعای مادر است برای ظهور.
امیدوارم در پناه نگاه پروردگار لطیف و مهربان هر جا که هستید امروز زمستان رو تا به این ساعت 13:38 با سلامتی و حس و حال خوبی سپری کرده باشید. سپاس که همچنان به برنامه‌های رادیو تهران هم محبت و لطف و توجه دارید. بعد از پیام‌های بازرگانی این ساعت برنامه که انقلاب تا آزادی به شما تقدیم میشه.
شانس بیسکویت گرجی معرفی می شود. بچه ها بیسکویت باغ وحش، چهره ها و الفبای گرجی رو بخرید و کد قرعه کشی رو به سامانه 5210 پیامک کنید تا شما برنده خوششانس هفتگی 22 چرخه و 20 تبلت باشید.
چرا به هر کی میگی چه دستکشی بخرم میگه رزمریم؟
رزمریم؟ کیفیتش بالاست، قیمتش هم مناسبه. من که خیلی از رزمریم راضیم.
رزمریم دارنده یه نشان سی ای.
رزمریم.
امروزه سهم تبرک در خونه هر ایرانی سهم با ارزشیه. استراتژی اصلی ما در رهبری بازار یک پارچه سازی زنجیره تولید از مزرعه تا سفره شما عزیزان. سهم تبرک از مزارع ایرانی تا سفره شما محصولاتی کاملا طبیعی. سهم تبرک از تحقیق و توسعه بالاترین سطوح دانشگاهی و تجربیه. سهم تبرک از مواد تراریخته واقعا نیچه هیچ. سهم تبرک از فناوری و تجهیزات تولید روغن و سس‌های سرد و گرم به روزترین اونهاست. سهم تبرک توی آشپزخونه هر ایرانی رب تبرک، روغن تبرک و سس تبرکه. محصولاتی متناسب با ذائقه عالی ایرانی، محصولاتی که با افتخار و غرور و اطمینان شایسته نام ساخت ایران در صادرات و اقصانبات دنیاست. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذای ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
بوی تازگی، بوی خاطرات کودکی، عطر لحظه های سبز زندگی، عطر بیک، عطر جوانی.
انتخاب من تخم مرغ تلاونگه، چون تمیز و با کیفیته، هیچ عیب و ایرادی هم نداره. میدونی چرا تلاونگ انقدر برام مهمه؟ چون تلاونگ به تخم مرغاش خیلی اهمیت میده. تلاونگ کل زنجیره رسیدن تخم مرغ به دست مصرف کننده رو خیلی دقیق کنترل میکنه. از نژاد و پرورش و نگهداری و تغذیه مرغ‌ها بگیر تا کنترل کیفیت و بسته‌بندی و توزیع تخم مرغ‌ها با ماشین‌های یخچالدار.
اهمیت بی‌نقص بودن، اهمیت تلاونگ بودن.
در پشت پرده رخدادهای مهم این 40 سال چه گذشته است؟
شبکه رادیویی تهران، انقلاب تا آزادی.
حسین الله کرم، متولد 31 خرداد سال 1335 در محله مولوی تهران، دکترای علوم سیاسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات و دکتری مدیریت استراتژیک از دانشگاه دفاع ملی، از فعالان عرصه سیاست در ایران و از پیشکسوتان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس کنونی شورای هماهنگی حزب الله، از معترضان جدی دولت‌های اصلاحات و از مسئولین ایرانی در جنگ بوسنی و هرزگوین، از علاقمندان به حاج منصور عرضی و از فعالان دفاع مقدس. اتحادیه اروپا در فروردین 1390 32 مقام ایرانی از جمله او را به دلیل نقض حقوق شهروندان ایرانی داشتند از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم و اعلام کرد. کلیه دارایی‌های آنها را در اروپا توقیف می‌کند. به نام خدا، درود بر شما. من عبدالله عبدی امروز در استدیوی شماره 2 رادیو با سیاستمداری که ردای نظامیگری را نیز بر تن کرده و علاوه بر سیاست داخلی دستی بر سیاست خارجی نیز دارد به گفتگو می نشینم. اگر مشی مدرس بودنش در دانشگاه اجازه پرسشگری جسورانه را بدهد، ناگفته های زیادی را برایتان به ارمغان خواهد آورد. به انقلاب تا آزادی خوش آمدید. آقای الله کرم، خیلی خوش آمدید به استدیوی برنامه انقلاب تا آزادی در رادیو تهران. خوشحالم که میزبان شما هستم. به ما بفرمایید که انقلاب اسلامی ایران چه چیزی را از پهلوی تحویل گرفت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خیلی خوشحال و ممنون هستم که به این جلسه دعوت شدم. به هر حال به نظر من به جای اسم بردن از پهلوی، بهتره که شما از یک رژیم دیکتاتور وابسته که حداقلش این هست که بحرین رو از دست داده، یعنی ما تو 67% نفت منطقه خلیج فارس، ما خیلی بیشتر از 11% فعلی از نفت جهانی ما سهم داشتیم، وقتی که بحرین اون سوی خلیج فارس باشه و پشتش همه آبهای داخلی باشه و شاید تا حدود 40% نفت جهانی متعلق به ایران بوده، کسی همچین منطقه ای رو از دست داده باشه، شما بهش میگید پهلوی؟ بعد بگید که یه رژیم وابسته، یه حلقه به گوش، خائن به ایران، خائن به تمامیت ارضی کشور، که شاید تا به امروز ما تو 200 سال گذشته حدود 3.5 میلیون کیلومتر مربع کشور از دست داریم، دو برابر وضعیت کشور فعلی. ولی مهمتر از همه اینا، حتی مهمتر از منطقه قفقاز که پرباران و نفتی و ما رو وصل به اروپا از طریق دریای سیاه میکنه، با این حال از دست دادن بحرین وضعیت ما رو بدتر میکنه. کسی که بحرین از دست داده شما بهش میگی پهلوی، نه، این یه رژیم کاملا وابسته حلقه به گوشه و با مش دیکتاتوری و با یک ساواکی که مردم جرأت نمیکردن تو خونه هاشون هم حرف بزنن، که آموزش های مختلف تو دنیا دیده بود، یعنی توی اسرائیل، توی آمریکا، و اومده بودن اینا روی مردم ایران پیاده می کردن. اینا همچه آدم های وحشی بودن، اینا کسانی بودن که نمیشه اصلا اسم اینها رو، حتی پهلوی هم یه اسم دزدیه که اینها از تاریخ ما دزدیدن. اینا ببینید، بنده میگم یک رژیم با توسعه وابسته بود. توسعه وابسته برای این است که تقسیم کار جهانی بر مبنای سه تولید کننده به وجود اومده بود. تولید کننده های مواد اولیه که همون گاوهای شیرده هستند و ایران هم جزو همین کشورها بوده، ایران، عربستان، ونزوئلا و غیره، دسته اول رو تشکیل میدن که تولید کننده مواد اول. اینا حق ندارن غیر از تولید مواد اولیه کار دیگه ای انجام بدن. دسته دوم کشورهایی بودن که تولیدشون تولید کارخانه ای بود، مثلا کشور هند از ایران نفت میگیره، یا کشور چین، یا همین روسیه فعلی، یا فرانسه، آلمان، اینا در سطوح مختلف کشورهای کارخانه ای نام میگیرن، اینها مواد اولیه رو میگیرن، تبدیل میکنن، برمیگردن به همون کشورها، و توجیهشون هم اینه، خب کشورهای دارنده مواد اولیه با فروش مواد اولیه زندگی بگذرونن، کشورهایی که تولید کارخانه ای دارن با تبدیل این مواد اولیه در کارخانه ها به زندگی مردمشون سر و سامان. اما دسته سوم کشورهای تولید کننده دانش فنی هستند که خلاصه میشه در آمریکا و انگلیس، حتی ژاپن و آلمان و فرانسه هم راه نمیدادن. خیلی خب، ما در اینجا کشور ما یه توسعه وابسته در پایین ترین سطح، یعنی تولید کننده مواد خام بوده و هیچ گونه پیشرفتی در زمینهای دیگه ما نداشتیم. حتی در زمین تولید نفت هم، تولید منابع هیدروکربنی هم ما پیشرفتی نداشتیم و در اونجا هم وابسته بودیم، خصوصا بعد از اینکه نفت ملی شد توسط مصدق و شاه برگشت در کنسرسیوم اونو واگذار کرد به آمریکایی‌ها، هلندی‌ها و انگلیسی‌ها، حتی تولید برداشت دوباره برگشت دست اونا و چیزی برای ایرانی‌ها باقی نموند. حتی در اون چیزی که ما باید تولید کننده باشیم، ما تولید کننده نبودیم، ما فقط سرزمین به اونا میدادیم. ضمن اینکه در این سرزمین هم با از دست دادن بحرین ما 11% نفت جهانی در دستمون، در حالی که میتونست تا 40% در اختیار ما قرار بگیره. این نفت کف خلیج فارس که در عمق 30 متری به شکل آرتیزیان میاد، تقسیم شد بین عربستان، کویت، قطر، امارات و کشور بحرین.
انقلاب اسلامی ایران چه چیزی رو تحویل گرفت از رژیم قبل؟
یه کشوری که تمامیت ارزش آسیب دیده بود، یه کشوری که توسعهش وابسته بود و در زمینه های ارتی هم در زمین هم هیدروکربنی هم تبدیل به یک قدرت تولید کننده نشد. مثلا وقتی که اعراب با اسرائیل در جنگ شدن در 1973، ایران تامین کننده نفت اسرائیل شد و خیانت کرد به اعراب. البته شاید اینطور باشه، اما به نظر من یه پله وضعیت بدتر از اینا بود. حتی ایران مثلا F-14 و F-50 که از آمریکایی‌ها خریده بود، در خاطرات مادر شاه هست، میگه یه روز دیدم که محمد رضا اومد و
مادر محمد رضا پهلوی،
بله، و گفت که حتی به من نمیگن، همه امکانات در اختیار آمریکا است، ولی هواپیماهای ما رو بدون اینکه به من هم اطلاع بدن میبرن مثلا در جنگ ویتنام. یا در مسئله نفت هم به نظر من ایران کاری نبود، چرا که اختیار نداشت، و حتی همون 6 میلیون بشکه نفتی که صادر میکرد در همون زمان که کمک به اسرائیل و کمک به این بود که نفت جهانی قیمتش بیش از 4 برابر بالا نره، برای این بود که نفت ایران دست ایران نبود. بنابراین ضمن اینکه ما از لحاظ داخلی تقریبا میتونیم بگیم که کشور ما از هیچ گونه آزادی برخوردار نبود، یک فرهنگ در چارچوب یک ناسیونالیسم ایرانی، ما شاهد تغییر در مسائل فرهنگی هم بوده، مثلا تغییر تقویم، تغییر تاریخ، اینا چیزایی نیست که ساده باشه و به نظر بنده. و همچنین استانهای مرزی ما به طور مطلق در مشکلات پیچیده اون زمان بودن و اصلا رسم بود که روستاها رشد نکنن، که بعد چیزای دیگری نخوان.
اتفاقا همین میخواستم بپرسم، بعد از دوران نخست وزیری هویدا سرریز پول نفت وارد اقتصاد ایران شد، چون به مقوله نفت هم اشاره فرمودین، و یه جورایی کارخونه‌های مختلفی ایجاد شد که بعضن از اون به در واقع ورود صنعت مونتاژ به کشور یاد میکنن. توی تصاویر اخیر و مستندهای اخیری که عموما شبکه‌های خارجی هم نشون میدن، شبکه‌های فارسی زبان خارج از کشور، یک تصویر، حالا عموما هم از شاید از بالا شهرهای تهران باشه، یک تصویر نشون میدن که مردم از یک رفاهی برخوردار هستن. شما که اون دوران رو تجربه کردید و به واقع قبل از انقلاب لمس کردید، شرایط اقتصادی مردم اونجا چطور بود و چقدر انقلاب اسلامی ایران مبنای اقتصادی داشت؟
گرچه من معتقد هستم که نمیشود علل به وجود آمدن انقلاب ها رو تک بعدی بحث کرد.
درسته.
و ضمن اینکه معتقدم چند بعدی بود، یک بعدش اقتصاد بود، یک بعدش مسئله فرهنگی، مثلا عدم آزادی های سیاسی یه بخش هست، مشکلات اقتصادی مردم بخش دیگه ای هست، اما مسئله فرهنگ به نظر من عمیق‌تره، ولی به بحث شما میپرده، یعنی مسئله اقتصادی. همونطوری که شما هم گفتید، ما در هم در جنگ 1973 که اعراب اسرائیل بود و اعراب نفت خودشون رو به روی جهان بستن، ایران جایگزین شد و با 6 میلیون تولید بشکه نفت درآمدش رو از 4 5 تا رسوند به حدود 20 تا، یعنی بیش از 4 برابر.
20 میلیون بشکه منظورتونه؟
نه خیر، نه خیر، 20 میلیارد دلار درآمد ایران شد که در اون زمان خیلی مبلغ بسیار بالایی بود. و خب رژیم پهلوی هم اومد روی این مسئله رو دنبال کنه که به اصطلاح رشد توسعه پرسرعت، رشد توسعه سریع جایگزین رشد توسعه ایران شد. البته امکانات زیادی وارد شد، ولی برای شما جالب بدونید که میگید صنعت مونتاژ، صنعت مونتاژ وقتی بهش لقب میدیم که ایرانی خودشون این کارو بکنن.
درست.
نه اینکه همه چی واردات بشه، حتی راننده تریلر و کامیون که بخواد این چیزا رو انتقال بده شما باید از خارج بیاری. ببینید رشد توسعه یه چیزی نیست که مثلا بدن انسان رو شما نگاه کنید، شما مثلا دستت یه مرتبه بشه 2 متر. آخه دست و پا نماد چی هست؟ نماد تولید و صنعت و اینها هست. تو ما دست پات بزرگ بشه در حالی که مغزت، یعنی اندیشه و رشد فکریت، محدوده و موندی عقب.
بعضی هم اشاره میکنن اکثر پزشکای اون موقع پزشکای هندی بودن، یعنی بعضی اشاره میکنن که
پزشکای هندی، فیلیپینی. مسائل ایران اساسا دست به حتی واردات افراد و حتی عرض کردم تا حد راننده اینها وارد کشور شد تا این امکاناتو جابجا کنه. اما میخوام عرض کنم که دیری نپایید که خب دوباره عربستان به گرایشات اصلی خودش که همون با آمریکایی ها بود برگشت و تولید نفت برگشت و یک مرتبه ما دوچار مشکل اقتصادی شدیم. دو نفر خارجی هستن که یکی تدرابرت گار هست، انسان ها چرا شورش میکنن، و جیمز دیویس هست که منحنی جیمز دیویس مطرحه. هر دوی اینا، یکی تدرابرت گار در رابطه با محرومیت نسبی صحبت میکنه که اگر بخوایم بگیم انقلاب ایران وجهه اقتصادی هم داشت و منم میگم داشت ولی علت العلل نبود، این بس به این برمیگره که وقتی شما یک زمانی رو بلند مدت داشته باشی رشد و توسعه، مثلا چند سال رشد توسعه سریع شما داشته باشی، ولی یک مرتبه سریعتر از این رشد چند ساله یا در یه زمان خیلی محدود کمتر از یک سال، حدود یک سال، شما یک مرتبه رشد توسعه به شدت بیاد پایین، خب مردم به عبارت بهتر نظام یا اون رژیم سابق یا اون برنامه بودجه اون زمان چیزی که تنظیم کرده این است که رشد اقتصادی در کشور ما در یه بلند مدت به سمت بالا حرکت کنه، و مردم در مقابل این یه انتظارات بیشتری هم ممکنه پیدا کنن. میگن وضع خوبه، اینها هم توقعاتشون بالا، بهش میگن توقعات فزاینده، در حالی که این امکانات تا یه زمانی داره پیش میره، تا زمانی که 20 میلیارد دلار شما درآمد داری سالانه، ولی یه مرتبه این که سقوط بکنه شما نمیتونی ادامه بدی. اینجا زمان این هست که مردم دچار محرومیت نسبی به اصطلاح بلند پروازانه میشن، و در محرومیت نسبی بلند پروازانه تدرابرت گار نشون میده که مردم دست به شورش میزنن. بله، یکی از ریشه های انقلاب اسلامی
اقتصاد هست که اون هم بر اثر محرومیت نسبی بلند پروازان است. جیمز دیویس هم بر همین توقعات فزاینده اشاره میکنه، میگه وقتی که توقعات فزاینده داره ادامه پیدا میکنه میره بالا، در حالی که منحنی شما شکسته اومده پایین و فاصله شکاف بین توقعات فزاینده و اونچه که در جامعه واقعیت‌های موجود هست، شکاف بین این دوتا موجب شورش و انقلاب.
برای شنیدن حرف‌های ناگفته سیاسیون از انقلاب تا آزادی همراه با ما باشید. زمان انقلاب همون دهه 50، خصوصا سال 1350-55، شما یه جوون حدود 20 ساله بودید. وضعیت زندگی شما چطور بود اون موقع؟
خانواده ما یه خانواده حاشیه نشین بود، یعنی نزدیک دروازه غار و بعد مولوی و اینا، تقریبا جنوب شهر یا به سمت حاشیه نشینی تعریف میشه. مثلا تو گودهای اطراف دروازه غار و همه ما فامیلمون در این منطقه قرار دارن. و خب مثلا از این خانواده خواهر من میخواد پزشک بشه، بنده میخوام استاد دانشگاه در بیام بیرون. یعنی نشون میده که ما از یه پایگاه اجتماعی فرودست ممکنه با تحصیلات به یک جایگاه بالاتر، یعنی پایگاه اجتماعی ممکنه عوض بشه. در یک چنین وضعیتی ما هستیم، ولی توی دانشگاه اما تحت فشار، بنابراین مجبور هستم هم کار بکنم، هم درس بخونم، هم به خانواده‌ای که پر جمعیت هست و نوعاً حاشیه نشین و جنوب شهر نشین هست، به کمک افراد دیگه خانواده که به هر حال یه مقداری همون که میگی جوون 20 ساله اومده باید این رو دار. یعنی بنده در کنار مهندسی مکانیک حرارت سیالات که دارم میخونم دارم کارم میکنم.
اون موقع دانشجو بودید؟ دانشگاه.
دارم کارم میکنم، در حالی که یه دانشجو باید فراغت تحصیلی داشته باشه، ولی به هر حال مجبور هستم کار کنم و کمک خانواده باشم و قص علی هازا. یعنی یک چنین وضعیتی رو دارم که در همین دهه، البته ما در اون دوره شاهد به اصطلاح رونق تورمی هستیم. تورم بالاست ولی رونق وجود داره، یعنی کار هست، اما این رونق تورمی یه مرتبه تبدیل به رکود تورمی میشه. وقتی 20 میلیارد تموم میشه وارد نمیشه و یک مرتبه درآمدها سقوط پیدا میکنه، رشد توسعه یک مرتبه به شدت پایین میاد، در حالی که توقعات مردم بالا هست و این توقعات، شکاف بین توقعات فزاینده و وضع موجود موجب و سقوط اقتصادی موجب شکاف میشه و این شکاف موجب درگیری، آشوب، اختشاش و انقلاب میشه.
همزمان که دانشجو بودید و کارم میکردید، آیا تو مبارزات برای علیه شاه فعالیت میکردی؟
بله، مثلا ما تو دانشگاه خب
انجمن اسلامی
از نظر ورزشی و اینا جایگاه خوبی داشتیم. اونها هم میخواستم مثلا کسی که تو پینگ پونگ، والیبال، فوتبال مؤثر مثلا کاپیتان دانشگاه هست، اونها میخوان که این 9 آبان مثلا ما شرکت بکنیم با گرفتن یه دست لباس، مثلا شرکت بکنیم در روز تولد
مثلا ولیعهد.
نه اصلا مثلا نه، برای اینکه شرکت کن.
بله.
ما با
چون روزهای مختلف جشن
خیرش میگذاریم، نه لباس میگیریم نه میریم و مورد غضب قرار میگیریم، احضار میشیم، سینجین میشیم که شما دارید چیکار میکنید. در همین این زمان هم تقریبا انقلاب داره شکل میگیره و میخواد دانشگاه ها وارد مسئله بشن، وارد قضایا بشن و ما هم توی همین این کوران هستیم. شکدهی کارهای
زندان هم قبل از انقلاب رفتیم؟
محلات
دستگیری داشتین قبل از انقلاب؟ دستگیر شدیم؟
نه دستگیری نداشتم من، ولی خب درگیری داشتم با پلیس، درگیری داشتم دا مرزهای دستگیری، ولی تونستم که از مهلکه عبور کنم. به هر حال سازماندهی راهپیمایی در شبها و اولین راهپیمایی که سراسری ما در عید فطر سال 56 داریم، بنده مسئولیت قسمتی از برگزاری مراسم رو دارم. اون زمان به عنوان انتظامات مطرح می شدیم، ما برگه های انتظامات داشتیم. من با هم این که در بازمون نشانه بسته بود، از اونجا که میام با پلیس توی همین خیابون انقلاب فعلی درگیر میشیم و اونا متوجه میشن که این من متوجه میشم که این بازو هنوز تو دست من هست.
و درگیر میشیم، ولی خب نمیتونن ما رو متوقف کنن و دستشون میگریزیم. این همچین مسائلی رو ما در اون زمان داریم، ولی به هر حال پله پله رو به جلو هستیم ما، یعنی ساختاردهی کارهای محله و کمتر تو محل کار و وارد پخش اعلامیه نوار امام و در کنار اینها هیئت‌های محله ما دیگه ظهور و بروز پیدا می‌کنه، چون ما ریشه‌های مذهبی جنوب شهری داریم، میایم تو این کارها